این همه هزینه قفل در، دزگیر در، دوربین جلوی در، برای چی این همه داری هزینه میکنی؟ همه اینها رو باید بیاری داخل خونه هزینه مبل بکنی. این پولی که شما برای هزینه این دوربین، مدار بسته، قفل گرون، در نمیدونم فولاد گرونه، اینا رو باید بیاری داخل. ببینید این هم دقیقا یه هم چیزیه. اول اینکه ما در بحث کشورداری و بحث سیاست کشوری، ما سیاست داخلی داریم، سیاست خارجی داریم. اصلا اینها رو ما نباید هیچ وقت بیاییم با همدیگه در نظر بگیریم. همین مثالی که زدم، حیات خانه، حیات خلوت، دوربین، قفل، اینا همه سیاست خارجی یک خانواده هستن و به همون میزان غیر منطقی میتونه باشه که در واقع در عرصه سیاسی ما بخوایم این رو بگیم. بنابراین اگر حاج قاسم بیرون هستش و اگر ما چنین نیروهای بیرون داریم، خب مشخصه، فکر میکنم دیگه الان حداقل این بچه‌هایی که جدیدتر هستن، خب منطق به هر حال خیلی علاقه دارن که منطقی بحث بشه. منطق حکم میکنه که ما از بیرون امنیتمون رو برقرار بکنیم. در حالت دوم من جوابی که به این میتونم بدم اینه که ما بیاییم فلسطین رو در نظر بگیریم. ما مرحوم یاسر عرفات رو داشتیم که یک زمانی به هر حال اینها جزء اولین مبارزان چریکی حساب می‌شدند و بسیاری از در واقع گروه‌هایی که بعدها به وجود اومدن حالا خودشون همین ادعا رو دارن، جمهوری اسلامی هم به هر حال بخشی از این رو پذیرفته که اصلا از خود همین در واقع مقاومت فلسطینی که یاسر عرفات اون موقع بحث مبارزه مسلحانه رو داشت تعلیم دیدن و با همدیگه در واقع به یک نقطه‌ای رسوندن این بحث رو. خب چه اتفاقی افتاد؟ یاسر عرفات با همین اندیشه‌ای که از اطرافیان بهش القا شد که آقا ما چیکار داریم، بیایم سلاحمون رو بذاریم زمین صلح بکنیم، با صلح میتونیم به هر حال کشورمون رو نجات بدیم، حداقل ما که الان در این زمان هستیم متوجه این شدیم که نه تنها این اتفاق افتاد، نیفتاد، یعنی سلاح رو که به عنوان ریشه حساب میشد، ریشه رو که از جا درآوردن، این درخت مقاومت فلسطینی اون مقطع تبدیل شد به همین مثالی که اول در واقع صحبتامون داشتیم که یک چیزی که درخت هست اما ریشه نداره و ماهیت درختیشو از دست داده. این تا به کجا رسید؟ به جایی رسید که خود فلسطین به صورت دو تکه در اومد. آخرین اتفاقی هم که افتاد چه چیزی بود؟ بحث معامله قرن بود، بعد بحث الحاق بود، یعنی به یه جایی رسوندن که حتی حالا همون اینکه قدس رو هم حتی از پایتختی فلسطینیا در واقع حالا آمریکا به صورت یک طرفه گرفت. بنابراین خروجی این تفکر اگر بخوایم تاریخی نگاه بکنیم و قیاسی نگاه بکنیم، بحث فکر میکنم فلسطین بهترین نمونه این باشه.
سپاس فراوان، خیلی متشکرم آقای مردانی عزیز، استفاده کردیم، همچنان با شما خواهیم بود. یک سر دیگه به اتاق فرمان بزنیم و بخشی رو بشنویم، باز برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
5 4 3 2 1 الله اكبر.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره.
فوتومیه نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه از هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
این نگاه وسیع فرامرزی گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن. حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان، اما خیلی هم توجه ندارن. واقعیت اینه مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
سپاهیان اسلام است که بر سر فرماندهان تروریست های تکفیری در استان دیر و زور سوریه فرود می آید.
شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید. حضور سپاه به قدری برجسته است، دشمنی ها رو هم علیه سپاه برانگیخته. بدترین های عالم با کسی بد باشن خودش خیلی افتخار. این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جزء وظایفش هست و جزء مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه.
داریم صحبت میکنیم در خصوص نقش حزب الله لبنان در تعمیق عمق استراتژیک انقلاب اسلامی در غرب آسیا. دارم صحبت میکنم با آقای وحید مردانه، کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مسائل غرب آسیا. آقای مردانی عزیز، خب ما یک سال هست که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی را از دست دادیم، شخصی که به هر حال نمیتونیم انکار بکنیم که نقش بی‌بدیلی داشته در مدیریت محور مقاومت و تمامی این رزمندگانی که امروز دارن در بخش‌های مختلف نقش آفرینی میکنن، از لبنان گرفته تا فلسطین تا عراق تا افغانستان و پاکستان، امروز در یمن. اینا همه دست پرورده های حاج قاسم سلیمانی و همکاران حاج قاسم سلیمانی بودن. تجهیز اینا، تسلیح اینها، معنا بخشی به حرکت اینها، عمق بخشی به اقدامات اینها در تمامی بخش های وسیع قلمرو مقاومت توسط حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش تهیه و تدارک دیده شده. خب امروز ما یک سال است که این بزرگوار رو در اختیار نداریم. به نظرتون آیا در پیشروی این حرکت خلل ایجاد شده؟ طبیعتا ما نمیتونیم انکار بکنیم که ضربه سختی خوردیم، اما این ضربه آیا تونسته، این البته اشاره هم کردی در صحبتاتون، ولی تونسته ضربه ای بزنه بر اصل جریان مقاومت؟ و اگر نزده، حضرت عالی ادامه این جریان رو چگونه تحلیل میکنید با یک رویکرد آینده نگرانه؟
بله، اصلا تردید نمیتونیم داشته باشیم که واقعا فرد و شخص، مخصوصا شخص حاج قاسم، در بحث مقاومت نقشش واقعا بی‌بدیل بوده. ببینید، خود حاج قاسم سالها قبطه همرزمان، شهدایی که باشون بوده، شهید چمیدن باکری، ارزم شهید کاظمی، همیشه توی حالا اون چیزهایی که ما ازش می‌بینیم قبطه اینها رو می‌خورده. اما چیزی که هست اینه که ما ببینید از جنگ ایران با بس نگاه بکنیم، حاج قاسم در اون زمان شناخته شده نبود. چه کسی فکر میکرد که از اون جنگ یه همچین پدیده‌ای به وجود بیاد؟ من یادم هستش که اندیشکده اسرائیلی توی شروع جنگ سوریه که داعش حمله کرده بود، یک دو سال اول، یه نگرانی رو مطرح میکردم، گفتن که این جنگ و حضور نیروهای جوان حزب‌الله و نیروهای جوان دهه‌شصتی ایرانی توی سوریه باعث خواهد شد که فرماندهان قدری از اینا برای چند یکی دو دهه آینده به وجود بیاد، همونطور که افرادی مثل قاسم سلیمانی از جنگ عراق بیرون اومدن. و تعبیری هم که شیمون پرز رئیس جمهور وقت داشتن این بود که حاج قاسم رئیس جمهور خاورمیانه است. این رو هم اضافه بکنم که یکی از اندیشکده‌های آمریکایی به زیبایی تعبیری که داشت راجع به حاج قاسم گفتش که ما تا به حال سلبریتی نظامی نداشتیم که قاسم سلیمانی به عنوان یک سلبریتی نظامی، یعنی اون محبوبیت و اون کاریزما. خب به همون دلیل که پیشبینی نمیشد از جنگ ایران و بس چنین فردی به وجود بیاد، مسلماً شاگردان و افرادی که اندیشه اسلامی مقاومت و اندیشه حاج قاسمی رو با سالها در حضور ایشون داشتن، و از این به بعد تازه ما فیلم ها، صحبت ها و همه آن چیزی که از حاج قاسم در واقع خواهیم دید، اینها باعث خواهد شد که ما افرادی رو داشته باشیم همونطور که حاج قاسم قبطه میخورد برای شهدا و به قول اون چیزی که میگن آنچه همه خوبان داشتن
تو تنها.
من یه موقعی وقتی حاج قاسم شهید شده بود با خودم گلایه میکردم، میگفتم حاج قاسم من اگر ما بخوایم مثل تو بشیم که هیچی، به نسل ما که نمیرسه، چه به لحاظ ظاهری بگیم، حالا خودمونی بگیم اون چهره فوتوژنیک و اون زیبایی و اون صلابت، چه به خاطر اون مهربانی که خشم و مهربانی همزمان با هم در واقع ایشون داشتن، و چه اون خضوع و فروتنی که همیشه جوری رفتار میکردن که ما احساس نکنیم که میخوان در واقع خودشون رو نشون بدن و بخوان برتریشون رو نشون بدن. خب این تفکر همون چیزی که برمیگردیم به اول صحبتمون، اندیشه از بین رفتنی نیست، اندیشه انتخاب شدنی است. بنابراین این اندیشه و این مکتب فکری انتخاب خواهد شد، همونطوری که حاج قاسم سعی کرد بهتر حداقل باشه از اون کسانی که قبطشون رو میخورده. مطمئن باشید کسانی پیدا خواهند شد که سعی خواهند کرد بهتر از حاج قاسم باشن و مسلماً ما چنین کسایی رو خواهیم داشت.
سپاس فرمان. در مورد حزب الله لبنان چطور؟ چون به هر حال موضوع اصلی برنامه ما هم هست. خب در مورد در حزب الله لبنان هم امروز شخصیت سید حسن نصرالله واقعا یک شخصیت محوریه، هرچند که او اولین دبیر کل نبوده، قبل از او هم مثلا سید عباس موسوی بود، شخصیت برجسته بود، ولی ترور شد، یا حتی قبل از اون شیخ راغب حرب بوده. ولی خیلی کوتاه میخوام، به نظرتون در الگوی حزب الله لبنان هم آیا ما این فرد محوری رو میبینیم یا اونجا هم این تفکر کاملا نهادینه شده؟
من فکر میکنم که بحث تفکر این عزیزان هستش، یعنی علاوه بر اون مباحث کاریزما بودن بحث اندیشه هستش. بنابراین از این نظر ما دعا میکنیم که ایشون سلامت باشن، همونطور که دعا میکنیم رهبر اون باشن تا این پرچم دست امام زمان برسه. من به شخصه فکر میکنم همیشه رو به سمت در واقع نور و به سمت پیشرفت هستیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم آقای مردانه، خیلی متشکرم، از صحبت‌های شما استفاده کردیم، بحث خوبی بود، امیدوارم که شنوندگان عزیز هم بحث ما رو پسندیده باشن. به پایان وقت برنامه رسیدیم، یک جهان مرد دیگر رو به انتها رسوندیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم توفیق خدمتگزاری به شما داشته باشیم. یک بار دیگه هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید سرافرازمون حاج قاسم عزیز رو با همین شما خداحافظی می‌کنم، به اتفاق مهمان عزیز برنامه‌مون آقای مردانه.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
اگر تب و بدن درد دارید این نکات رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یکی از مواردی که در بیماری کرونا خیلی شایع هست اسهال و بیرون روی هست. اساساً نه تنها در بیماری کرونا بلکه در بسیاری از بیماری ها که این علامت مشهود هست، درمان بیمار اساساً و در بسیاری از موارد قطع اسهال نیست. یعنی تجویز داروهایی که منجر به قطع اسهال میشه شاید در بسیاری از موارد اولین اقدام درمانی نباشه. به یاد داشته باشیم که در چنین مواردی به همون اندازه‌ای که بیمار مایع و الکترولیت رو از دست میده از طریق بیرون روی، میبایستی مایع به دست بیاره. خوردن موادی که حاوی مایعات زیاد هست میتواند به بیمار کمک بسیار زیادی بکنه. افرادی که دچار بیرون روی و اسهال هستند باید این نکته را توجه بکنن که گرچه هنوز به صورت علمی شاید به صورت 100% طریقه انتقال اورال فکال یا همون دهانی مدفوعی ثابت نشده، اما لازم هست که در چنین شرایطی بیماران نهایت رعایت اصول بهداشتی را بنمایند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
باغم به سر بردم، دمی باغم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی باغم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد.
Give me صبح شما بخیر هموطنان نازنین، سلامی هم داشته باشیم حضور شما شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستین و صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها دریافت میکنید. راه ارتباطی شما برای اعلام نظر در خصوص آنچه که از این شبکه میشنوید سامانه پیام کوتاه 30000 1035